خب امشب یا امروز میخواییم که بریم در یه عوالم تازه، اگرچه که از همون شراب پیشین میخواییم بخوریم و مست بشیم، اما آن باده همان است اگر جام بدل شد. جامش میخواییم عوض بکنیم، بگیم که اگر شراب رو در جامهای دیگری هم دادن بهمون بخوریم همون شراب. بعضی خمارن دنبال شراب میگردن، اینا خیلی توجه ندارن که این شراب حالا توی کوزه سفالیه یا کریستاله. اونا بیشتر نگاهشون به محتوای شیشه است. اون کسانی که خمار نیستن و خودشون خورنده اون شراب نیستن، اینا بیشتر میپردازن به اون شیشه. در ادبیات هم همینطوره، به خصوص ادبیات عرفانی محققین چند دسته میشن. یه دسته فقط به چشم زبان به نگاه میکنن، میگن آقا زبان تصرف یه زبان خیلی پیچیده و بسیار با فرهنگ و خیلی پیشرفته است و خیلی غنی کرده زبان فارسی رو و تحقیقاتی میکنن راجع به زبان تصوف و به نتایج میرسن. بعضی نه، از خود تصوف یک رایحه‌ای مستشون کرده، اهل معانی نیستن، اهل طریق هم نیستن، سالک راه نیستن، ولی خوششون اومده از این حرفا و اینها. اینها هم یه تحقیقاتی میکنن درباره اهل معرفت و توضیح میدن که بله اینها چنین گفتن و چنان گفتن، ولی خودشون نمیدونن که اونها واقعا در چه عوالمی سر میکردن، ولی میگن که به هر حال هر چی هست خوبه. یه دی هستن که نه، خودشون سالک طریقن و همگام شدن با اون بزرگان، اون وقت اونها هم مزه شراب رو تعریف میکنن، هم البته که از عالم صورت هم به طریق اولا، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. حالا ما اولی بسم الله بگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و یک برکتی بگیریم از این نام ثنی، نام بلند، که همه نعمت ها اونجاست. یکی از نعمت های این بسم الله و نعمت های الهی ادبیات. اگر اسم ادبیات بذارن نعمت الله، حاج نعمت الله، اسم با مسمایی، در این که مائده آسمانی و اشاع ربانی که مسیحی ها بهش اشاره میکنن و فکر میکنن که اون نان و اون شرابه، اون نیست. اون اشاع ربانی و اون غذای آسمانی که حضرت عیسی فرمود که انزل علینا مائده من السما، برای ما مائده بفرست از آسمان فرستادن، اون مائده ادبیات. هزار تعریف ازش کردن که همش خوبه، هر کدوم یک گوشه از جمال ادبیات رو نشون دادن. یک ذره حسن لیلی از بن مایم، عاقل باشم اگر تو مجنون نشدی. یکی گفته است که ادبیات اونیست که انسان ادب میکنه، یعنی تهذیب اخلاق و انسانیت و اینها، اسمش هم ادبیات. این گفته است که ادبیات عبارت است از دوران آمادگی، تعریف خیلی قشنگیه، دوران آمادگی برای زندگی جاودانه. هنر و ادبیات یک ریهرسال و یک آماده شدن و مستعد شدن برای عالم دیگر و عالم برتر. عالم دیگر که میگن یعنی عالم برتر، یک بعد تازه از جهان هستی. از این گفتن ادبیات حبلیست، ریسمانیست بین این جهان و آن جهان، آنچنان که موسیقی رو گفتن. بوی باغ و بوستان آید همین، اون شعر معروف رودکی که اونجا در عالم صورت بود. مولانا گاهی از رودکی از خیلی شعرها استفاده کرده، ولی کیمیاگری کرده، آنچنان که شکسپیر گفتن که پلوتارک رو که مس بوده، خیلی البته مس درخشان خوب بوده پلوتارک، کیمیاگری کرده و طلا ساخته از پلوتارک. اگر قبول ندارید برید پلوتارک رو بخونید، بعد مقایسه کنید با آثار شکسپیر، ببینید که از اون داستان‌ها و از اون سرگذشت‌ها چه کیمیایی ساخته و چه کیمیاگری کرده. مولانا هم کار کرده. این که یک امیری رفته بود در دور از بخارا و بر نمیگاشته، اوضاع شهرم پریشون شده بوده، گفتن آقا یک کاری بکنید که برگرد، و رودکی هم چنگشو به دست گرفته و اون شعر معروف رو ساخته که ریگ آموی و درشتی های او زیر پایم پرنیان آید هم، میر سر وست و بخارا بوستان، سر سوی بوستان آید هم، یاد یار مهربان آید هم، بوی جوی مولیان آید هم. مولانا میگه بوی باغ و گلستان آید همی، یاد یار مهربان آید همی. بوی باغ و گلستان ادبیات. اصلا علت این که این همه در ادبیات اسما رو رو باغ میبرن بخاطر این که باغ ادبیات، میگن حدیقه الحقیقه، روضه الانوار، گلستان، گلشن راز. چقدر کتاب ما داریم؟ حدیقه و حدائق الحقائق، حدائق الحقائق، حدیقه الحقیقه. این که باغ حقیقی و بوستان با نزاهت اهل معرفت اونجاست. اونجاست که ما میتونیم رنگین کمان ابدیت رو ببینیم. حالا این رنگین کمان که در آسمان میبینید، اینم معلم ماست، معلم ما. ویلیام وردورس از این رنگی کمان چی فهمیده؟ میگه My heart leaps when I behold the rainbow. قلبم پر میزنه به کجا؟ به یه عالم دیگری. نگاه میکنم میبینم که اولا همه صفا و پاکی رو در خودش جمع کرد، بعدم ثبات. میگه ما وقتی بچه بودیم این همطوری بود، حالا که بزرگ شدیم همطوریه، پیرم بشیم let me die، بمیرم باز این همین. و من همه درس های پاکی و درستی رو از این گرفتم، از این فهمیدم که چقدر آدم بایستی که شیرین و خوش و پاک باشه و صفای محض باشه و هیچ آلودگی نداشته باشه. حالا این رنگین کمان یه رنگین کمان دیگری هست که اون ادبیات. خود این شعر وردورس ببینید که نگاه شما رو به رنگین کمان چقدر عوض میکنه. ادبیات یه رنگین کمانی است که الوان خیره کننده عالم دیگری رو که سعدی میگه هزاران نقش ها بینی خلاف رومی و چینی، خیلی از این رنگ ها. یه حاج آقای قمشه‌ای گفتن که حاج آقا رنگ ها رو بشمارید، گفت سبز، سیاه، سرخ، زرد، آبی، همه رنگ ها رو شمارید. گفتن که غیر از این هم هست؟ گفت هست، تا پیش نیومده کسی نمیدونه، کس را نمبره به قول خود قمشه یا خب هست. ما فکر میکنیم رنگ ها همین چند تاست، ولی یک رنگ های دیگری هست که تا نبینیم نمیتونیم قبول بکنیم. فکر میکنیم دیگه این رنجش همینه دیگه، این طول موجش از جا شروع شده، از کمتنی تا بیشترین تاست، دیگه غیر از این نیست. اگه چشم ما رو باز بکنن این تیپ نور که ما یه بخش کمیش رو میبینیم، اون بقیهش چیه ما نمیبینیم که، بقیهش در دایره دید ما قرار نمیگیره. حالا این مال عالم ماده است، در عوالم دیگری رنگ ها هست، هزاران نقش ها بینی خلاف رومی و چینی اگر با دوست بنشینی به دنیا و آخرت خافه. گفتن که رنگین کمان تاق مصرتی است که طبیعت در هنگام پیروزی صبر و شکیبایی و سختی ها. وقتی طوفان تمام میشه، خصوص رنگین کمان عصر، رنگین کمان طرف غروب، گفتن که it is the delight of the shepherd، شادی طوفانان. اون رنگین کمان موقعی است که معنیش اینه که طوفان ها تموم شد، سختی ها تموم شد، حالا من یه تاق نصرتی میبندم، همتون خوش و خرم بشین، از زیر این تاق عبور بکنید. اگر یه روزی بیاد که ما پیروز بشیم، صبر بکنیم در سختی ها و این دلمون که به درد آمده که عجب این چه روزگاری آخه، چرا این کارا رو میکنن، چه میشه که کارا درست بشه، قضا جا نصر الله و الفتح، جوابش در قرآن میاد. پیغمبر در همین سوداها بوده که چیکار بالاخره من چیکار باید بکنم، اینا که ایمان نمیارن. 900 سال دعوت مینمود، دم به دم انکار قومش میکرد، اونم همینطور بود، مایوس شده بود اصلا. حتی از استای اثر رسول این بخوان استای اثر رسول امو. بنابراین ناگهان آیه میشه که اذا جاء نصر الله و الفتح، این آخرین سوره است که نازل شد. وقتی که نصر الله آمد، اون رنگین کمان آمد، رعد و برق و بارون و طوفان و همه تموم شد. اذا جاء نصر الله و الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، و دیدی که مردم فوج فوج وارد دین دارن میشن و تو پیروز شدی، زحمات هدر نرفت، اون وقت فسب بهت هم دربک و سقفر و این و سقفر و یکی از همون استخبارات که پیغمبر کرده بود. برای اینکه گاهی اوقات انسان این حال درش غلبه میکنه که نکنه که ما رو ول کردن، نکنه که نصری آیا خواهد آمد، آیا اینا بالاخره ایمان میارن، ما چیکار میکنیم، چه ماموریتی به ما دادن که هرچی میگیم قبول نمیکنن. جواب میاد که بس تقصیر و انهو کانه تواب، ولی از اون فکرام که کرده بودی دیگه نکن که ما نمی کنیم، می کنیم. و زها و لیل ازا سجا ما ود به اکر ربکه و ما قلا. اگر ما همچی فکری کردیم، این آیه رو من تا حالا 100 بار در مصداق حال خودم خوندم که ازا جا نصر الله و الفتح، من شرمنده می شادم اون بود. و این یک نیروی می رسونه به انسان همین سوره که پر میشه از نشاط و شادی که مکنه من اینجا بی صبری بکنم و اون روز میاد، اون روزی که یدخلون فی دین الله افواجا، ما پوچ پوچ ما میبینیم که اون مقصود حاصل شده، اون روز میاد. اون وقت میگن که ثبت به هم در ربک و استغفر انه کان تواب. اگر بی قراری و بی صبری کرده باشیم مثل بعضیا قارزگن کرده باشیم که دیگه، حالا انبیا البته مصونن از اون خطا، همین که به خاطرشون فتور بکنه از دور یا در دلشون بگذره، اون رو برای خودشون معصیت فرض میکنن. و پیغمبر فرمود که اینی لاستغفر الله فی کل یوم 70 مره. حالا یکی میگفتش که این پیغمبر چه گناهی میکرد که روزی 70 مرتبه استغفار میکرده. اونها نفس هستیشون رو گناه حساب میکردن. هستی ما خار گلستان وجود است، در رویت گل آفرین، از خار توبه، ما توبه کردیم، از خار توبه کردیم، خیش را چون خار دیدم سوی گل بگیرتم. یاد یار مهربان آید همین، با گلستان خیالش خارزار، با گلستان خیالش خارزار، نرمتر از پرنیان آیت هم. اگر که تو به یاد گلستان او باشی، همینجا در وسط خار، وسط آتش، از پرنیان برات نرمتر میشه. مثل اون عاشقی که داشت میرفت بخارا که ریگ آمو زیر پایش چون حریر، آب جیهون پیش پایش آبگیر. در اینکه عاشق بود، عاشق بود، با گلستان خیالش خارزار زیر پایم ترمیان آیت همی. با چنین نجار یعنی عشق او، چون عشق یکی از اسمایی که داره نجاری، چی میسازه؟ نجاری. یکی از اسمای خدا نجاره. میگن خدا نجار نیست، نجار هست. مولانا میگه که کی تراشد نردبان چرخ نجار خیال. خیال هم یه نجاری هایی میکنه، در تختر میخواد نجار بکنه، ولی اون نردبانی که به آسمان میره، اون رو نردبان این نجار خیال هم درست بکنه. کی میتونه درست بکنه؟ یا ساخت معراجش ید کلون الیه راجعون، اونی که به کلون الیه راجعون، اون نردبان درست کرده. اگر هم بگید که کجا من الله ذل معارج، از خداوندی که ذل معارج هست، صاحب نردبان های بسیار هست، از اونجا ادبیات نردبانیست که ما رو به آسمان میبره. خود مولانا گفت نردبان آسمان است این کلام. وقتی من گذاشته بودم زیر پام دیوان شمس و مثنوی و دوست کتاب میگم، گذاشته بودم که یه چیزی رو از اون بالا بیارم. گفتن آقا تو با این همه ارادت که به مولانا داری این پاسه چطور میداری روی مثنوی؟ گفتم خودش گفته نردبان آسمان است این کلام، اینو ما میتونیم با من نردبان استفاده کنیم، نگران نباش، خودت بذار به مقصود بعد برسی. با چنین نجار یعنی عشق او نردبان آسمان آید همی. عشق میتونه اون نردبان رو درست بکنه که ما با اون نردبان به آسمان برسیم. نردبان آسمان آید همی، این در و دیوارهای کوی او، زان در و دیوارهای کوی او عاشقان را بوی جان آید همی. همون در و دیوارش هم که رد میشن، گفتن که لیلی مجنون رد میشد از یک کوچه ری دیوارا رو میبوسید. امر رو علی جدار دیار لیلا، من عبور میکنم بر دیوارهای محله خونه لیلا. امر رو علی دیار جدار دیار لیلا تقبل و زل جدار و زل جدار، هی این دیوار رو میبوسم اون دیوار رو میبوسم. و ما حب دیار شققن قلبی، این حب دیار نیست که دل من پر کرده، ولیکن حب من سکند دیار، این عشق صاحب، این کسی که پشت این دیوار هست. وقتی که پشت دیوار کسی باشه، دیوارها عزیز میشن. میگن تو چرا به این زری که آهنه چرا این احترام میذاری؟ برای اینکه انتصاب پیدا کرده به یه بزرگی، به این جد من احترام میذارم، میبوسم، اشکالی نداره. اون که گفت ما تعنی به ذهب و به ذهب، در چیز عربه میگفتش که اینا که زریح رو میبوسیدن، گفتش که ما تعنی به ذهب و به ذهب، چیه اینا ذهب و فزه؟ ذهب و فزه نیست، ذهب و فزه رو ما نمیبوسیم، این دست اوست، روی اوست که اینجا ما چون دستمون نمیرسه اینو به یاد او، این حجر الاسود دست اوست، خالش حجر و شاه زنخدان تو زمزم، خالت حجر و شاه زنخدان تو زمزم، حاجی نشود هر کی نبوسد حجرت را. بنابراین گفت که از در و دیوار، از در و دیوارهای کوی او عاشقان را بوی جان آید همین. هر کی میرد پیش نقش روی یار، چون بمیرد در جنان آید هم. اگر در وقت جان دادن تو باشی شمع بالی نه صاف، شب رحلت هم از بستر روم تا قصر هورولین، نان استاپ فلایت تا قصر هورولین، چرا؟ به شرط آن که در اگر در وقت جان دادن تو باشی شمع بالی نه. اگر من به یاد تو باشم در اون لحظه، هر که میرد پیش نقش روی دوست، چون بمیرد در جنان آید همین. کاروان از غیب می آید یقین، لیک از زشتان نهان آید همین. حالا دوام کاروان های میاد، کاروان های میارن، کاله ها میارن، دیبای چینی میارن، دیبای رومی میارن. قدیم کاروان که می آمد قافله روم و چین بر سر شهر آمدن که سعدی بهار رو تشبیه کرده به قافله روم و چین که میان پارچه های حریر پن میکنن، ظروف چینی میدونن، گلها، گیاهان، نقاشی ها، پارچه های زری، اینها رو میآوردن، میگفتن قافله آمد. قافله که آمد میرفتن به یه تپه یه جای بلندی جنسشون رو مثلا بازار درست میکردن. حالا کاروان های غیبی هم هست که کالاها میارن، میارن به اون کسانی که اهل باشن میدن. لیک از زشتان نهان آید همین. زشت یعنی ظالم، اصلا زشتی و بدی و کفر مصادیست به ظلم. و این که گفتن که مباش در پی آزار هرچی خواهی کن، از آیات الهی ایشت. در قرآن هم هست که الکافرون همو ظالمون، کافرون چه هستن؟ همون که ظالمون، از ظالمون همو کافرون. اینها مماثلن، این هم دیگه هستن. شکسپیر اشاره میکنه که اون کسی که عدالت و انسانیت درش هست و سخنش has his quarrel، his quarrel just، اون کسی که سخن او و گفته او بر مبنای عدالت هست، این اگر هیچ جوشنی تنش نباشه، هیچ اوریان و درهنه باشه، در حصار امن و امان الهی. اما اون کسی که دلش رو ستم تباه کرده، اون چیزی که دل ما رو تباه میکنه و تیره میکنه و کدر میکنه و اون آب رو که برمشوران تا شود این آب صاف، این برشوراندنش ظلمه. انواع درجات ظلم و هر گناه دیگری رو شما نگاه میکنیم، این آخرش به ظلم برمیگرده، یعنی به این جهت بده که توش ظلم پیدا میشه. اول این ظلم هست که ظلمت و تیرگی در دلها ایجاد میکنه. بنابراین گفت ولی اون کسی که دلش رو سیاهی ستم تباه کرده، این در میان جوشن و پولاد همچنان اوریان بی‌حفاظ، زخم پذیر، والنربل. و انسانی که دلش پر از عدالته، این آدم هیچ زخم پذیر نیست، دریان و بیهفاز هیچ زخم پذیر نیست. رو این تنی اگر هست در عالم، اسپندیار و از شبت که آشیل و گودن نیستن. اون کسی که در فی کلمت لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی، اون کسی که در حسن و حسار هست، اون چیز که متصل به الهیت شده، الهیت یعنی عدالت. من نمیدونم این بحث رو که اشاعره و معتزله را انداخته بودن که آیا خداوند عادل یا عادل نیست، حالا با ما هم باشی ایام بحث میکنن، این چه حرفی شما دارید میزنید؟ اصلا اون این عدالته، عدالت که صفت نیست برای او، اصلا نفس عدالت او، نفس تعادل و توازنه، او چیز کجوکوله نداره که بی عدالتی رو بده. اون سیمتری مطلقه، سیمتری نامتناهیه، در great symmetry، اون این تعادله اصلا. نه که بگیم مثلا صفاتی داره، مثلا صفات قدرت که من قبل برای عدالت که قبول ندارم. چطور این چیزا به خاطرشون خطور کرده؟ این بحثای بیمعنی، چقدر کتاب ها رو پر کردن از این که آیا خداوند اگر ظالم باشه چه اشکال داره، خداوند خداست، زورش هم میرسه. نه، به این دلیل نیست که ما تعیین میگن آقا شما تعیین تکلیف از خدا نکنید که خداوند ظالم باشه یا عادل باشه. خداوند میخواد ظالم باشه، میخواد عادل باشه، خودش میدونه. جوابش اینه که نه، اگه تو خدا رو شناختی، اگه نشناختی که بفهمه، اصلا نمیشناسی. اگه شناختی میفهمی که اون ذات اصلا اقتضای ظلم نمیکنه در ذاتش، اون عین عدالت، عین توازن، عین تعادله. بنابراین اون کسی که دلش رو ستم و سیاهی تباه کرده، اون کسیست که ظالمه. و زشت یعنی ظالم، زشت یعنی ظالم. داستان دوریان گری رو بخونیم. همه ظلم ها که کرد، همه دل ها که سوزن، همه اسراف ها که کرد، دوریان تبدیل شد به چی؟ زشتی. عکسی شد که یه وقتی انسان دیگه نمیتونه عکس خودش رو ببینه، روش نمیشه بره عکس بده، مثلا تعامل نمیتونه بکنه تماشا عکس خودش. پس ظلم یعنی زشتی. زشتی این زشتی ها که ما اولا توهم ما میگن که خوشگل تری که زشت داره، همه زیبا هستن. اون هر چه که گفتش که هر که فتاد از سر پرگار او، جمله چون ما هست طلبکار او. چقدر معنی رو توی یه بیت جمع کرده نظامی که هر کسی که از سر پرگار او میفته، اولا همه از سر پرگار او میفتن، چطور پرگار او روزگاری که میچرخه و این همه موجودات رو چیکار میکنه، پرید میاره، بنابراین همه از سر پرگار او میفتن. اون وقت هر کسی که از سر پرگار میفته اولا مثل ماه میمونه، برای اینکه پرگار دایره میزن، مثل عین ماه همه. اون وقت عین ماه طلبکار اونم هست، چون ماه طالبترین سیاراته و بیش از همه متحرک سمبل حرکت و طلب ما. هر که فتاد از سر پرگار او، جمله چون ماه هست طلبکار او. بنابراین گفت که این قافله ها نمیان پیش آدم های زشت، هنر نمیاد پیش آدم ظالم، نمیاد برای اینکه اون قافله از اون بر میره. کاروان ها، کاروان از غیب می آید یقین، لیک از زشتان نهان آید همین. نقض رویان سوی زشتان که روان نمیرن اونا پیش اونا، که عروس نو گذیند پیرزال. عروس نو دنبال پیرزال و پیر چیز نمیره بگرده. نقض رویان پیش زشتان که روان، گلگل اندر گلستان آید همین. این همه رمز است و مقصود این بود کان جهان در این جهان آید همین. گاه گاهی اون عالم یا تو این عالم، این میگن ادبیات، این میگن هنر. هنر ظهور اون عالم در این عالم. اون چه ویکتور هوگو گفت که من به چشم خودم دیدم که لحظه هایی از زندگی فرشتگان جدا میشه و به زندگی انسان ها پیوند میخوره، مقصود از فرشتگان ابدیت اون عالم، یعنی از اون عالم زیبایی که لحظه هایی میپیونده به این عالم. اون لحظه ها لحظه های ادبیات، لحظه های هنر، لحظه نیایش، لحظه عشق، لحظه خدمت، لحظه هایی که انسان ها قیمت پیدا میکنن، زیبایی پیدا میشه، خوبی پیدا میشه. هر چی که در عالم خوبی هست مال اینه که یه لمحه، یه لمعه برقی از اون عالم زده. The light of heaven forever shine، به قول شلی. The light of heaven forever shine، the earth's shadows fly. آره، این سایه ها، این سایه های ظلمت بگیزد از میانه اگه اون نور بتاز. البته مصلحت اینیست که به کلی مولانا میگه این جهان اندک اندک ترشح میرسد، یه مختصر رطوبتی از اون عالم گاهی رگبار بارونی میزنه اینجا، اگه نمی اومد گرد و خاک اینجا رو گرفته بود. و گفتن جهنم چیه؟ جهنم اون موقعی است که اونا رو قطع میکنن و خوبا رو منجلم دارن میبرن، جهنم همینجا میمونه. میگن آقا هر کی میخواد اینجا بمونه اینجا بمونه. ثم من ننج الذین آمنوا و نظر الظالمین فی الصیاح جسیا. خیلی عجیبه که گفته که مثل اینکه همه تو جهنم هن. اول جهنم کجاست؟ جهنم جاییست که میگه که ما چیزا رو بنده میریم، ما همه خدا رو الذین آمنوا، آمنوا اون کسانی که به خیر و خوبی و آمن و صدق بالحسنا، اون کسی که تصدیق کرد نیکویی رو و خوبی، اون کسی تصدیق نداره قبول نکرده که خوبی هست در عالم، فکر میکنه که اگه به من خوش بگذره خوبه، اگه به من خوش نمیذاره هر چی که میخواد باشه، دیگه که واسه من نجوشه سر سرکش بجوشه. اون کسی که و اما من آمن بالحسنا و صدق بالحسنا، این چنین کسی رو برمیدارن میبرن، الذین آمنو اینا هستن. اون وقت بقیه رو میذارن باشه و ننجل ثم ننجل الذین آمنو، ما رو هم میبریم و نظر الظالمین فیها جسیا، ظالمین هم میذارم اونجا باشن. بفهمید اینو تک میکنم از عزیزالدین نصفی میگه اصلا جهنم همین دنیاست، منطقه خوبیاشو برمیداره همین که جهنم میشه. الان هم هر چی که دنیا بهشت هست، هر چی خوبی هست، هر چی محبت هست، هر لحظه خوشی که در عالم هست مال بهشتشه، مال اینکه خوبی هست در عالم. اگه خوبی ها رو بردارن چه جهنمی میشه؟ میگن آقا انبیا چه خدمتی کردن در دنیا؟ مردم که هیچ ایمان نبودن. اگر نبودن همین سخن انبیا نبود، اگر این آوازه ایمان نبود در دنیا که خدایی هست، دینی هست، قیامتی هست، عدل و انسانیتی هست، خوبی هست و خیر هست، اگر این صدا نبود و مردم یه تاییده بشون یه مختصر ایمان نداشتن، ببین چه خبر میشه تو دنیا. هنوزم باز مردم، عامه مردم گرایش دارن به حسنا، حسنا رو قبول دارن. اون کمن کسانی که واقعا کذب به حسنا. برای این گفت که این همه رمز است و این همه رمز است و مقصودان بود کان جهان، در این جهان آیت همین، همچو عقل اندر میان خون و پوست، دینشان اندر نشان آیت همین. عقل که نشان نداشت، ما عقل دیدیم، اما وقتی آدم حرف میزنه معلوم میشه که عقل وجود داره، یعنی آدم عاقلیه. نشانش رو اون دینشان در رگ و فرمی چشم باز میکنی میبندیم، وقتی این انسان رو نگاه میکنی، نظاره میکنی، این هیئت شگفت‌انگیز رو و این دستگاه آفرینش رو، میگه حتما عقل بوده اینجا، یعنی پل عقل میداره، بی اختیار عقل رو قبول میکنه. اولا این عقل بینشانی است که در نشان آیت همین. بیش از این شرحش توان گفتن، ولی از سوی غیرت نشان آیت همین. بازم بیشتر از این میشه گفت، ولی غیرت الهی اقتضا نمی کنه که خیلی در این مسائل اسرار رو فاش بکنه. و مولانا میگه که چیکار بکنم، میگه گفتن فعلا بس، لب گزیدش مصطفی، یعنی که بس. اونجا که زید ابن حارثه شروع کرد که گفتش که کیف اصبحت ای رفیق باوفا، گفت عبدن موقنم، گفت من اصبحت و عبدن موقنم، من بنده صاحب یقین هستم. گفتن علامت یقین چیه؟ گفتش که علامت یقین هم اینا، یکی یکی رو گفت. یکیش هم این است که یک به یک من میشناسم خلق را، همچه گندم همچه جو در آسیا. چطور بیارم میتونم که این گندم آسیا بانه این جوه؟ من میشناسم آدم را. بعد میگه که این بگویم یا فرو بندم نفس، لب گزیدش مصطفی، یعنی که بس. بیش از این گای مولانا میگه بیش از این گر شهر گویم ابلهی است، زن که شرح آن برای آگهی. این شب از جام ادبیات انگلیس سرمست بشیم. اولا این شراب ها که اینجا هست به خاطر اینکه دست به اون شراب، دست به اون شراب نرسیده، اونهایشون که دست به اون شراب رسیده مستغنی شدن از این شراب. بن جانسون که گفتش که مرا تنها از شراب چشمانت بنوشان و من دیگر هیچ شرابی نخواهم. اگر که انسان یک سرچشمه مستی پیدا کنه که اون چشم باشه، شکسپیر خیلی به چشم اهمیت میده، هم بن جانسون هم شکسپیر که اینا معاصر بودن. اولا اینطور نیست که فقط در ادبیات ما این دو نوع شراب عرفانی و شراب انگوری وجود داشته باشه. اینکه مولانا میگه آن باده انگوری مر ملت عیسی را، یعنی که اینا بیشتر میخوردن، اونا هم البته میخوردن، فرق نمی کنه، اونا هم که میخورن، این گفته که حالا اونا عیسویاشون حلال دونستن به خیال خودشون. البته آن داده انگوری مر ملت عیسی را، آن داده منصوری مر ملت یاسین را، خمهاست از این باده، خمهاست از آن باده. ولی تو ادبیات انگلیس هم هر دوتا خمش هست، اشاره شده به هر دوتا. شکسپیر در نمایشنامه اوتلو اشاره میکنه که او گاد، مثلا تناب برده به خدا که این چطور ممکنه یه آدمیزادی بیاد یه دوزدی رو بفرسته خونهشون، شما از پنجره قلاب بگیرید و بگید که به یه دوزدی که برو بالا خونه ما، بعد اونجا که رفتی برو بالا خونه، چون بالا خونه اونجا که عقله، یعنی بالا خونه رو اجاره داده. اون توی داستان اودیسه هم بالا خونه که میگه رفت اون بالا خونه و مجسمه پالاس رو دوزدید، اون که عقلشون دوزدید، یکی بفرست برو اون بالا بگو اون فلان گوهر گرانبهای ما داریم اسمش عقله، اون بعد برو. کسی هم چکار میکنه؟ اونها که دانا بودن به اسرار کمال آدمی میدونستن که این متضمن کمال او نیست، این شراب نیست که او را خلاص میکنه و شستشو میکنه. گفت مولانا که حالا ما میخوام ادبیات انگلیسی بگیم ولی همش مولانا میگه، گفت که آخر ای دل بر دوای ما نجویی اندکی، یک کلم فکر دوای در دل ما باش، آخر ای دل بر دوای ما نجویی اندکی، آخر ای ساقی زقم ما را نشویی اندکی. یه خود شستشو که ما رو، این شراب نیست که آدم شستشو میکنه، پاک میکنه، این شراب کاری نمیکنه اصلا. آخر دل بر دوای ما نجویی اندکی، آخر ساقی زقم ما را نشویی اندکی، آخر مطرب نگویی داستان عشق ما، نگویی قصه معشوق ما. مطرب چه؟ مطرب اون کسی که داستان معشوق ما داره میگه، هر مطرب دیگه هست اون به درد ما نمیخوره. مطرب مولانا اشاره میکنه که مطرب ها اقسامی دارن، هر کسی از یه جایی میچره، از یه جایی نصب میشه. اون مطربی را سماع کن، ویلیام بلیک گفت که شنیده باشد whose ear has heard the word, the holy word. اون کلمه رو نشنیده باشه، مطرب نیست، نوازنده است، چیزی میزنه برای دلخوشی، دلخوشی که یه دقیقه بعدم دیگه دلخوشی نیست. موسیقی دلخوشی پیوسته است، یعنی صلات دائمه، فی صلات هم دائمونه. موسیقی حقیقی، موسیقی حقیقی چه؟ آدرس رو سعدی داده، مولانا داده، آخری مطرب نگوی قصه معشوق ما که برگفت نام دوست. چه مطرب تازه اومده که اسم دوست رو داره میبره؟ تا جام و جامه بذل کنم بر پیام دوست. چون جام جامه که چیز مهمی نیست. گفت مولانا، گفتن این دروغ میگه، گفتش که شمس زنده است، من دیدنش. مولانا سرقش در رو پرد کرد بشته. گفتن مولانا این دروغ میگه، گفت مال دروغ بشه، اگه راست گفته بود جان میافشندن. سرقه چیه که دوستان در هوای صحبتی ها زر پشانند و ما سر افشانیم؟ اگه شمس زنده بود جان میافشندن دلو کن. اولی اون مطربی که آن مطرب از کجاست که برگفت نام دوست، تا جام و جان و جامه بذل کنم بر پیام دوست. اون مطرب و اون ساقی و اون شراب هست، هم در ادبیات ما هست هم در ادبیات جهان. هر کجا که شما برین کسانی بودن کم و بیش که از این باده سرمست بودن. حالا من فکر کردم که چند جلسه ما یه سیری بکنیم در ادب انگلیس از آغاز، از آغاز ادب انگلیس یک نگاهی بکنیم، بیایم تا T.S. Eliot. البته خیلی به اختصار یه قطعاتی هم از اشعارشون ترجمه کردن بخونیم. اولا زبان انگلیسی یکی از شاخه های زبان هند اروپایی، ایندو یوروپین لنگویجز، که با زبان ما همریشه است. وچه اشتراک زبان انگلیسی با زبان فارسی خیلی بیشتره از زبان فارسی با زبان عربی. با زبان عربی ما وچه اشتراکمون اشتراک بنیادی نیست، لغت وارد کردیم، گرامرمون همونه، ساختمان زبان همونه، ترکیب لغتسازی و اینها همونه، اما یه مقدار زیادی لغت وارد کردیم. اما با زبان انگلیسی ما گرامر واحد داریم، زمانها رو میسازیم، فعل ماضی، فعل آینده، ماضی نقلی، ماضی بعید، تمام به همون صورت ها با فعل کمکی، با فعل معین میسازیم، auxiliary verb داریم، نمیدونم defining clause داریم، non-defining clause داریم، همه اون چیزا که در گرامر انگلیسی هست تقریبا معادل داره در زبان فارسی. صیغه سازیش هم همینطور، ما یه پسوند میذاریم میگیم کارمند دانشمند نمیدونم، یه گر میذاریم کارگر و عشبت که آهنگر و ستمگر و همه رو میسازیم. در زبان عربی شما کلمات رو یک قالب دارن، قالب ریزی شده است. وقتی میخوایم بگیم زننده، یک قائلی بر وزن فاعل میاد، میگیم کاسب، کاسب، قائم، قالب، بر این وزن قرار میگیره و همه بر همون وزن. اسم فاعل البته ثلاثی مجرد، ثلاثی مزیدش هم اسم فاعل خاص خودش داره. میگیم محتسب، محتسب، مقتضب، مقتضب، صیغه داره، یعنی شکل ساخته شده داره که شما حروف رو در اون شکل قرار میدیم. مقتول، مفتول، مسئول، معمول، تمام اینها از نظر یا دلالت زمان، مثلا میگیم که زمان و مکان اسم آلت که ملالت داره است، که بر آلت داله است، مفعل و مفعله و مفعال است. این سه تا وزن دلالت بر مثل مفتاح یعنی کلید که اسم آلت. اولین زبان انگلیسی یکی از شاخه های زبان های هندو اروپایی است که پیشوند و پسوند داره، گرامر خاص داره که ما باش آشنایی داریم کم و بیش. این زبان از کی انگلیسی شده؟ حدودا از 1000 سال پیش. البته در 1000 سال پیش که شما افسانه بیولف رو دارید، افسانه بیولف رو آنگل ها که یک میتارجی اینا به خودشون آوردن، اساطیر اسکاندیناوی رو، و میبینیم که این ساندی و ماندی و تیوزدی و اینها هم، ترزدی و ونزدی و اینها هم همه اساطیر اسکاندیناویه و از خدایان اونها و از ستاره شناسی اونجا و هرچه که اساطیر اونجا سرچش میگیره. اون وقت یک داستانی به خودشون آوردن که این داستان بیولف معروفه، که نخستین حماسه قوم آنگله، که البته این حماسه نه سرایندش از قوم آنگل بوده و نه درباره قوم آنگله اصلا، مثل حماسه فردوسی نیست که راجع به قوم ایرانی ساخته شده باشه، اصلا مربوط به قوم آنگل نیست، داستان دیگه است. اما داستان مبارزه انسان با دیوه و بچه عرفانی این داستان در همینه که من قسمتاش ترجمه کردم، حالا یه وقتی نیستم رام برای دوستان خواهم خوند، که این انقدر لطائف معنوی در این داستان هست، همه در محور این که انسان بر دیو و بر زشتی و بر پلیدی غالب میشه اگر پهلوان باشه، وگرنه اون زشتی هر روز میاد و از ما باج میگیره. این که شنیدین میگن که یک شهری رسید، یه پهلوانی به یه شهری دید که همه قضا دارن و بعد گفت چه خبر، گفتن یک دیوی پیدا شده و یه اژدهایی پیدا شده، این هر شب میاد میگه که مثلا 10 نفر آدم به من بدین وگرنه تمام شهر رو نابود و ما ناچار قرعه میکشیم، هر شب 10 نفر رو باید بدین. داستان دیگه هست که دختر پادشاه یه دختر میخواسته هر شب و این بالاخره قرعه میفته یا نوبت یه دختر پادشاه میشه که این شاهزاده میرسه اونجا و نجات میده. زشتی از ما باج میگیره، دیو از ما باج میگیره، این نفس از اون باج گیره درجه اوله، اولا تهدید میکنه، بلک میل میکنه که اگه نکنی چنین چنان روزگار سیاه میکنم، نمیدونم آبروت میبرم، فلان میشه، فقیر میشه، یا خبت الله ببخشید، یا خبت فهمل، یا خبت فهمل شیطان، شیطان میترسوندشون و بلکمیلشون میکنه و وادارشون میکنه به کارهای زشت. زشتی از ما باج میگیره. و تو این داستان نکته مهمش اینه که یک پهلوانی باید پیدا بشه که باج نمیدم من به زشتی، من در مقابل این زشتی میستم، مبارزه میکنم. و دیدید که معمولا اجدها رو خیلی هم بزرگ مصور میکنن تو داستان، ولی اون پهلوان اصلا کمترین نفسی بکشه اون اجدها اگه واقعیت داشته باشه اون میسوزه در اون نفس، ولی میگن که نه، این با این که اون یک کوه عظیم بودی با یه دونه شمشیر یه دستشو قطع کرد و بعد اون دستشو قطع کرد و اونم فرار کرد، وقتی بهش حمله کردن فرار میکنه. بعد این داستان در حدود شاید چون آنگل ها قرن ششم، یعنی قرن ششم میلادی 1400 سال پیش مقارن ظهور اسلام آمدند به